جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. السلام علی الائمه الدعاة و القادة الهداة و السادة الولاة و الضادة الحماة. چهار جمله است، در هر جمله هم دو صفت از صفات عالیه ذکر شده که هر صفت از صفات کریمه برای ائمه کار علیهم السلام در این چند جمله آمد. السلام علی الائمه الدعاة، سلام و درود و تحیت ما به آستان اقدس امامانی که دعوت کنندگانند. الائمه الدعاة، ائمه جمع امام است، امام و دعاة هم جمع داعی، امام داعی، امامی است که دعوت کننده است. علل ائمه الدعاة، ما قبلا هم در ضمن جملات گذشته داشتیم که السلام علی الدعاة الی الله، این جمله هم قبلا بود، علی الدعاة الی الله، سلام بر کسانی که دعوت کننده به سوی خدا هستند. اون تا این جمله با اون جمله ترقی دارد، اون این که در اونجا کلمه ائمه نبود. السلام علی الدعاة در اینجا متفرع بر امامت شده، السلام علی الائمه الدعاة، یعنی اینجا دعوت کردن متفرع بر امامت شده، یعنی امامتی که از شؤونش دعوت هست. در اونجا فقط علی الدعاة داشتیم و دیگر این که اونجا قید الالله بود، الدعاة الالله، دعوت کنندگان به سوی خدا، ولی در اینجا قید الالله نیست، به طور مطلق السلام علی الائمه الدعاة. حالا احتمالاً که دعاة که دنبال ائمه آمده نشان میدهد یعنی ما قائلیم به اولا امامت شما، همون امامتی که نظیر نبوته، این تنها حکومت منظور نیست. امامت که میگیم این همون مرتبه عالی معنوی روحانی الهی آسمانی که نبوت اون ارتباط معنوی است که با عالم ربوبی دارد، که وحی میرسه به نبی. امام هم به همین کیفیت، امامت اون مرتبه ارتباط و اتصال به مقام ربوبیه، منتها اون ارتباطی که با نبی هست تعبیر به وحی میکنیم، اون ارتباطی که با امام هست تعبیر به الهام میکنیم. یا اگر هر دو هم وحی باشه، اون وحی تشریع است و این وحی تبیینه. اونجا وحی میشود و رسول شریعت را میگیرد و به بشر میرساند، اینجا هم وحی میشود، منتها امام شریعت را با وحی الهی تبیین می کند، بیان می کند، و هر دو مسئول از خطا هستند که هیچگاه اشتباه به اونجا راه نمی یابد. امامت به این معنا، یعنی السلام علی الائمه الدعاة، اعتقاد داریم به امامت شما، یعنی اون ارتباط معنوی با عالم قدس ربوبی که در اثر اون ارتباط و اتصال اون چه که به شما میرسد وحی الهی است، الهامات غیبی است و مسئول از خطا. بعد بگیم این امامت که ارتباط با عالم قدس دارد قهرن از شؤونش دعوت به حق است، چون اون حق را اونچنان که هست میبیند و بعد هم دعوت به حق میکند. از امام دایی، از ائمه الدعاة، هم ارتباط معنوی مسئول از خطا با عالم وحی و ربوبی دارد و هم دعوت به همون حقی می کند که مشاهده می کند. علی الائمه الدعاة، بعد قید الالله هم اینجا نیست، در اون جمله قبلی بود. اون هم احتمالاً این که اگر قید الالله باشه به ذهن خیلی ها میاد مثلا که امامان فقط دعوت به خدا میکنن، یعنی کارشون همینه که اون کارهایی که مستقیماً به خدا مربوطه است دعوت میکنن، چجور نماز بخونید، چجور روزه بگیرید، چجور حج بروید، مثلا مطالب معنوی، مطالب اخروی، همینها را دعوت میکنن. آن وقتی که مطلق آمد، دعات دعوت کنندگانند، این مطلق که شد یعنی به همه مطالب دعوت میکنن، نه اینکه تنها به امور اخروی فقط دعوت میکنن، نه فقط به امور عبادی دعوت میکنن. چون کلمه الالله که بیاد همسه به ذهن میزنه که فقط کارشون دعوت الالله هست و معنویات و مطالب اخروی، نه، دعوت کننده اند به همه ابعاد زندگی، به تمام شؤون و نواحی حیات بشر دعوت میکنن، نه اینکه فقط کارشون دعوت به نحوه نماز و نحوه روزه و نحوه حج، نه، چجور غذا بخورید، چجور راه بروید، چجور ازدواج کنید، چجور معامله کنید، چجور معاشرت کنید، تمام شؤون زندگی را دعوت میکنن به همه چیز. منتها هر چه اونها دعوت میکنن سبقه الهی دارد، یعنی باید خداپسند باشه. دعوت به امور سیاسی میکنن، نه فقط دعوت به نماز و روزه و حج و امور اخروی، نه، سیاسیات را هم بیان میکنن، اجتماعیات را بیان میکنن، امور بهداشتی را بیان میکنن، امور نظامی را بیان میکنن، به تمام شؤون زندگی نظر دارن، اما در جو خدایی سبقه الهی به همه اینها میدهن. یعنی سیاست الهی، اقتصادیات الهی، امور بهداشتی الهی، امور اجتماعی الهی، تمام شؤون زندگی را در نظر دارن، به همه ابعاد زندگی دعوت میکنن، اما دعوت الهی میکنن. اون طبیب نصرانی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت افی کتاب ربکم ان فی سنت نبیکم شیء من الطب، آیا در کتاب قرآن شما، کتاب آسمانی شما، در سنت پیغمبر شما چیزی از طب هم گفته شده؟ فرمود اما فی کتاب ربنا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. بله، یک جمله در قرآن ما آمده است که تمام اون رؤوس اولیه تبرانشون میدهن، کلو وشربو ولا تسرفو، بخورید بیا شامید اما اسراف نکنید. اما فی سنت نبینا، در سنت پیغمبر ما هم این جمله آمده، الاسراف فی الاکل رأس الداء والهمیت منه رأس کل دوا. فرمود که رسول خدا فرموده زیاد روی در خوردن سرچشمه همه دردهاست، پرهیز کردن از زیاده روی این سرچشمه داروهاست، او درد می آورد و این درمان می کند. این چند جمله کوتاه را فرمود، اون در قرآن، این هم در بیان رسول. این مرد برخاست و گفت والله ما ترک کتاب ربکم ولا سنت نبیکم من الطب شیئا لجالینوس، تو به خدا قسم قرآن شما و سنت پیغمبر شما چیزی برای جالینوس در طب باقی نگذاشته. این اون چه که بوده است رأس مطلب را فرموده، سرچشمه دردها و درمانها را فرموده. حالا این نمونه ایست که دعوت می کنن، به همه چی دعوت می کنن. اون عهدنامه ای که مولا المتقین علیه السلام دارن به مالک اشتر، تمام شؤون زندگی مملکت داری را در اون اهنا بیان فرموده، چجور مملکت داری کن، چجور سیاست کن، چجور ادارات را اداره کن، چجور انتخاب کن، گزینش افراد چجور باشه، تمام شؤون زندگی شؤون مملکت داری در اون عهدنامه بیان شده. نامه ای که امام صادق علیه السلام دارن به نجاشی مرقوم فرمودن، اون به همین کیفیته، به تمام نواحی زندگی انسانی توجه کردن. حدیث اربعمعه که 400 دستور العمل در یک حدیث رسیده از مولا المتقین علیه السلام، به تمام شؤون زندگی بشر توجه کردن. از دعات، السلام علی الائمه دعات، به طور مطلق قید الالله هم نیامده، عرض شد در جمله قبلی داشتیم، السلام علی الدعات الالله، و در این جمله السلام علی الائمه الدعات، امامانی که دعوت کنندگانند، یعنی به طور مطلق به همه شؤون، به همه نواحی زندگی به طور اجمال. بعد بلقادت الهدات، سلام بر قادت هدات. قادت جمع قائده یعنی رهبر، به هدات جمع هادی راهنما، یعنی شما را ما به این عنوان میشناسیم، هم قائدی هم هادی، هم راهنما هستید و راهشناس، هم راهبر هستید و حرکت دهنده به سوی اون مقصود اصلی. القادت الهدات، بله، هم راهنمایید، راه را میدانید و هم اینکه راهبرید شما. در جمعات قبلی هم باز داشتیم این جمله را، قادت الامم، قادت الامم داشتیم. حالا در اینجا باز مطلقه، حتی امم هم نیامده، علال قادت الهدات. قادت الامم یعنی راهبر همه امتها. اونجا عرض شد که تنها بشر را نمیگیره، امت منحصرا به انسانها گفته نمیشه. حتی جنبندگان، دواب و پرندگان را قرآن فرموده که و ما من دابت نعرض و ما من طائر یتیر را به جناهی ال اممون امثال، اون هم امت هم. وقتی قائد امت ها شدن، این قائد همه پرندگان و جانداران، به تنها بشر. حالا در اینجا مطلق آمده، از امت هم نیست، به طور مطلق، این تمام عالم رو میگیره، این قائد عالم هم، این همه موجودات، زمام تدبیر همه کائنات به دست اونهاست، قائد مطلق هم، که هم راه را میدانند برای هر موجودی، از چه راهی باید برود، یه دانه یه گندم از چه راهی برود، این که خودی که روح که نداره، عقل که نداره، شعور که نداره، بل راه را بلده. جمادات، نباتات، حیوانات، در زمین، در آسمان ها، همه داره میگیره، یعنی قائد مطلقا. شما اگر زمام شتر را به دست بگیرید دنبالتون میاد، هر جا که میرید دنبال شما میاد، زمام عالم به دست اونهاست، یعنی همه کائنات را اونها هدایت میکنن، رهبری میکنن. یک دانه گندم به برکت نور ولایت دارد هدایت می شود و راه را می داند و چجور خوشه داشته باشه، چجور سنبول داشته باشه، چجور میوه بده. یک درخت به نور ولایت امامت و ولایت هدایت می شه. و لذا می فرمودن بنا اسمرت الاشجار و بنا اینقت سمار، این به سبب وجود ماست که میوه درخت ها رشد می کند، میوه ها به ثمر و پختگی میرسند، به برکت وجود ماست نهرها جریان پیدا میکند، زمام عالم به دست ما. اون قصه امام باقر علیه السلام هم داریم در روایات که طغیان کرده بودند، بنی امیه خیلی اجحاف میکردند به شیعه، بعدم امام سجاد علیه السلام نخ دادن به امام باقر علیه السلام، یه نخ، فرمودن این نخ رو بگیر و بعد فردا اندکی حرکت بده. بعد با جابر بودن، به جابر خدمت آقا بودن، سر نخ به من دادن، بچه یه نخ بسیار باریکی، از دست خودشون بود، یه کمی حرکت دادن، بعد من دیدم تمام مدینه لرزید و ساختمانها ویران شد و به نقل 30,000 جمعیت از مردم عاصی طاغی که مستحق هلاکت بودن به هلاکت رسیدن. یعنی سر نخ به دست ما، سر نخ عالم به دست ما، بتوانیم زیر و رو میکنیم، زمین و آسمان رو به هم می‌چین، مرد رو تبدیل به زن می‌کنین، زن تبدیل به مرد می‌کنین. می‌فرمود من امام بشرا علیه السلام، من شام تبدیل به کوفه می‌کنم، کوفه تبدیل به شام می‌کنم، شما خیال نکنید ما در دست اونها اسیرین. و یه مرد کوردلی اونجا نشسته بود و از ناسبی‌ها بود و گفت شما چه حرف می‌گی، شما خدا هستی که حالا هر کاری بکنید مرد زن زمین و آسمان بخوشان. فرمود ای زن حیا نمی‌کنی تو مردها نشستی. و به خود آمد دید تبدیل خلقت شده که اعضا و جواهر مبدل به اعضای زن شده. بعد خانه هم زن هم در خانه تبدیل به مرد شده. خب بله، اون کسانی که کورباترن براشون هضمش مشکله. باید من عرض میکنم مردم جوری هستن، یه طبیبی پیدا بشه بگه که عمل جراحی کرده یه مردی تبدیل به زن شده، هیچ استعجابی ندارن، تعجب نمیکنن که واقعا چقدر این بالا رفته، بیتونن همچه کاری بکنن. با عمل جراحی مرد تبدیل به زن میشه. اگر بگیم قدرت خدا، بده یک کارخانه قدرت خدا که به دست اونهاست، القادت الهدات، او این کار را میکند تعجب نگاه مگه میشه که امام مشتبه با ارادهش مردی تبدیل به زن قبه. او با عمل جراحی که خدا داده از مقدوم محدوده میتواند تبدیل کند. آیا حجت خدا که اراده خدا در او ظهور میکند، ما ظرف مشیت خدا هستیم، آیا او نمیتواند چین کاری کند؟ قادتن یعنی زمام کائنات به دست اونهاست، هم خداتن راه شناسن. از چه راهی باید عالم را هدایت کرد که لغو از کار در نیاید، به مقصود اصلی برسه؟ یعنی عالم به حال خودش رها بشه که لغو خواهد بود، عالم انسان چه جور هدایت بشه؟ تمام اینها به دست اونهاست، زمام هدایت دست اونهاست. علال قادت الهدات و سادت الولاد، ساده جمع سیده، ولاد جمع والیه، یعنی شما را ما سید میدانیم و والی. سیدن بزرگ، محترم، آقا، بزرگوار، جلیل القدر، مراد از سید به این معناست. حالا نه اصطلاح که ما داریم، حالا در اصطلاح ما میگیم به قول پیغمبر میگیم سید، اینجوری های اصطلاحیست، مستحدثیست، نه اینکه حالا معنی عربی سید همین باشه. نه، سیدن آقا بزرگ دیگه. به خدا هم میگیم سید، میگه سید پیغمبر هم میگه خدا، خدا سید نیست، میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی مثلا. حالا خدا سیده، سید پیغمبره، اولاد پیغمبره. نه، معنی اولاد پیغمبر یه استراحیست در میان ما. حالا میگیم خب بعد محترمن سادات و اولاد پیغمبر اکرم، اولاد زهرا سلام الله علیها، خب احترام ذلیلم، بزرگوارم، ولی سید به این معنا نیست مطلقا در لغت عربی. یعنی بزرگوار آقا گاهی مردمی حالا یکی سوال میکرد که از دوافت سید بوده یا نبود. حالا اون چون خب شیده بود چون از اولاد پیغمبر باید باشن، از دوافت نیست دیگه، از اولاد پیغمبر اکرم نیست، بله، از نسل حضرت امیر علیه السلام. و سید به این استراحه خب بله، نه، اما سید بزرگوار آقا از او سیدتر کیه دیگه؟ بله، از او بزرگتر، از او بزرگوارتر، ذلیل القدر مگر هم پدرشون و برادرهاشون، از او بزرگتر کسی؟ بله، سید اینه که استراحه که ما میگیم یعنی فرزندان پیغمبر. خب بله، این استراحه است در میان ما. سید به معنای لغت عربی واقعیش نه بزرگ، ولذا به ائمه میگیم شما سادتی، سادات، از سادت الولاد، یعنی شما را با بزرگ میدانیم، محترم، ذلیل القدر و والی هم میدانیم. ممکن یک کسی سید باشه، یعنی بزرگ باشه، ولی والی نباشه، فرمان روا نباشه. ممکن کسی فرمان روا باشه، ولی محترم بزرگ نباشه. حالا نادرشاه هم فرمان روا بود، اما مثلا چون ظالم بود محترم نبود در میان مردم. سید به معنا آقا باشه و بزرگوار باشه و محترم باشه، خب والی بود. یکی سید هست، بزرگ هست، محترم هست، ذلیل القدر هست، اما والی نیست. ولی گاهی هم ساده است هم والی. امامان علیهم السلام هم سیدان واقعی در عالمند که از اونها بزرگتر، ذلیلتر، محترمتر کسی نیست و هم والی هستند، از جانب خدا فرمان روا هستند. از سادت ولاد و زادت الهمات، زاده جمع زائد با زاله، زائد با زال یعنی دفاع کننده. اونی که دشمن را از انسان دور می کند بهش میگن زائد. حامی اون کسی که حمایت می کند و او را نمی گذارد به خطر بیفته، اون حامیه. حالا گس این کسی را مثلا گاهی شما از دست چنگال دشمنی می رهانید، یه شما زائدید، او را رهانده اید و از چنگال دشمن، گاهی نمیذارید به چنگال دشمن بیفته، یه حامی هستید. ائمه علیهم السلام هم زائدند هم حامیند، هم جلو میگیرند که دشمنها هجوم نیاورند، شیعه را افکار و عقایدشون رو فاسد کنند، و هم نگه میدارند که شیعه نکند به دست دیگران و دشمنان و اعدا بیفته که انحراف پیدا کنند. اون مرد حامی آمد خدمت امام صادق علیه السلام که ظاهراً گونه اسم یعقوب نقل میکنه، حالا درست یادم نیست، چون ما در منا بودیم ظاهراً، چون هر سال امام صادق علیه السلام چند روزی قبل از موسم حج در خارج شهر مکه یه چادری خیمه میزدن که اونجا اقامت میکردن تا به موسم حج برسه. چون ما اونجا بودیم، تو خیمه امام بودیم، بعد یه مرد شامی آمد، گفت آقا من آمده ام از شام با شما مناظره کنم، با اصحاب شما، یاران شما مناظری مذهبی کنم. بعد فرمود که کلام مال خودت هست یا از پیغمبر نقل میکنی؟ گفت پیغمبر هم هست، کلام و کلام خودم هم هست. میگه تو شریح پیغمبری؟ گفت نه. مگه بر تو وحی نازل میشود؟ گفت نه. گفت پس به کلام تو ما نیازی نداریم، کلام پیغمبر منظوره. بعد گفت بسیار خوب، من مناظره ای دارم با یاران شما. امام علیه السلام به ظاهرا مفضل بود، فرمود که ای کاش از علم کلام اطلاعی داشتی و با این بحث میکردی. یعنی عقاید، از علم عقاید بحثی اطلاع داشتی و بحث میکردی. خب چون همه یارانشان که یک نواخ نبودن و بعضی در امر مناظره ماهر بودن، بعضی نبودن، فرمود ای کاش در امر مناظره تو ماهر بودی با این بحث میکردی. و فرمود برو بیرون خیمه ببین از اون یاران خود پیدا میکنی کسانی که اهل اطلاعن در مناظره مذهبی بود. گفت رفتم بیرون چند نفر پیدا کردم. مراد بن اعین بود، آوردم، و رئیس بن ماسر بود، مؤمن طاق بود، چند نفر دیگه، چهار نفر. اینا آمدن نشستن رو بعد شروع کردن به صحبت و مناظره و دیدم امام انتظار کسی را داره. رئیس سر از خیمه بیرون میکند و نگاه میکند و فرمود که ناگهان دیدنی که شکر سواری از دور میاد. فرمود حشام والله، به خدا قسم حشام آمد. و ما فکر کردیم که هشام یکی از اولاد عقیل بود، گفتیم زارن او را میگه. وقتی دیدیم نه، حکمون حکم وارد شد و جوانی بود، جوان نورسی بود که تازه مو در صورتش دمیده بود. او وارد شد، ایمان خیلی خوشحال شد رو آمده. مرحبن، فرمود مرحبن به ناصرنا، به لسانهی و یدهی و قلبه، خوش آمدی یاور ما. با زبانش، با دستش، با قلبش از ما کمک می کنند. بعد کنار خودشون جا باز کردن که کنار خودشون نشوندن هشام را. گفت که بر ما گران آمد این مطلب، چون ما پیرمردتر بودیم، مسنتر بودیم از او، و جوان نورسی بود، اینقدر براش احترام قائل شد و سنگین آمد. بعد امام رو کرد به اون مرد که حالا با این جوان صحبت کن. او گفت که خب بپرس از من. بعد هشام از او پرسید که آیا به نظر تو خداوند بر بشر حجتی اقامه کرده یا خیر؟ خب بله، خب بی حجت که نمیذاره مردم را، بدون حجت که بدون راهنما که نمیشوند. خب بسیار خوب، حجت کی از جانب خدا؟ گفت رسول خدا. گفت رسول خدا الان که نیست، بعد رسول خدا کی حجت؟ گفت قرآن. قرآن بعد رسول خدا حجت بر بشره. شما پرسید آیا قرآن میتواند رافع اختلاف باشه در میان امت، اختلاف ها را برطرف کنند؟ گفت بله. بعد گفت که چطور؟ الان تو با ما اختلاف نظر داری، تو هم مسلمانی، منم مسلمانم، تو از شام آمده ای با من مناظره کنی، معلوم میشه که اختلاف داریم دیگه. اگه اختلاف نبود که دیگه مناظره ای لازم نبود، که بار سفر بستن و اینجا آمدن و مناظره کردن خود دلیل بر اختلافه، برای شما اختلاف داریم با هم دیگه. خب با این کیفیت چطور قرآن رافع اختلافه؟ سکوت کرد، او جوابی نداشت. بعد امام فرمود چطور حرف نمیزنی؟ گفت چه بگویم؟ اگه بگم اختلاف نداریم که خب دروغه، برای که اختلاف داریم من آمده هم دیگه. و اگه بگم قرآن رافع اختلاف هست که نی، برای که قرآن تو ما هست و ما همه مسلمانیم و هم اختلاف نظر داریم دیگه. بعد گفت که حالا من از تو میپرسم، تو جواب بده. بسیار خوب بگو. گفت شما بگو بینم، خدا بر بشر حجتی اقامه کرده یا نه؟ گفت بله. خب کی حجت؟ گفت چه زمانی رو میگی؟ زمان رسول خدا یا الان؟ گفت الان. خب گفت الان با دو زانوی ادب نشست بر زمین و خطاب کرد، گفت هذا القائد الذی تشد الیه الرحال یخبرنا به اخبار السماء والارض چرا براستن ان ابن ان جد. همین آقایی که نشسته در اینجا، همین آقایی که بار سفر بسته می شود از اقطار عالم به آسان اقدس او می آیند، اوست که از آسمان ها خبر می دهد، اوست که از اعماق زمین خبر می دهد. او حجت خداست بر ما، خدا بشر را بی حجت نمی گذارد. تا رسول بود، رسول حجت بود، بعد رسول قرآن به دست حجت ناطق باید بگفته که او رفع اختلاف کند. این حجت خداست. گفت حالا چه دلیل هست که برای او حجت خداست؟ جواب داد بپرس از او. این دریای عمیق و اقیانوس ژرف هر چی میخوای ازش بپرس. گفت راست گفتی، بهترین راه همین. و تا خواست سؤالاتی کند امام خودش فرمود که من به تو خبر میدهم از وقتی که از شام بیرون آمدی تا به اینجا آمدی تو راه چه حوادثی بود و چه وقایعی پیش آمد. با کی بودی بگویم برای تو. بسیار خوب، با شما تعجب رو بفرمید. بنا کرد امام گفتن وحی با تعجب نگاه میکرد، گفت صدق صدق تگفت نرسول الله در راست میفرمونید، گویی که با خودم همراه بودید شما در این طول سفر. بعد گفت الان اسلم تو، الان من مسلمان شدم. فرمود نه مسلمان بودی، بگو آمن تو، الان ایمان آورده ای. اسلام همون شهادتین بود که داشته ای دیگه، که با همون شهادتین نکاح حلال می شود و معاملات حلال می شود. و بگو آمن تو. گفت بله آمن تو، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انك حجة الله علی خلقه. این معنای زائد حامیه، یعنی دفاع می کند. این یه دشمنی است، حالا تربیت شده آمده برای اختلاف تو شیعه بیفکند، اما دفاع می کند، نمی گذارد افکار انحرافی او در دل شیعه جا بگیره. از اون طرف حامی هم هست، از این طرف هم نمی گذارد شیعه به دست دشمنانی که بهلکند و اونها را به هلاک ابدی می افکرند و اونها برسه. لذا مرد شیعه آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد من فقیر شدم، اظهار فقر کرد. بعد امام فرمود انت من شیعتنا و تدعی الفقر، تو شیعه ما هستی اظهار فقر میکنی و حال که شیعتنا کلهم اغنیا، این شیعه ما همشون اغنیا هستن، فقیر تو شیعه ما نی. و بقید چطور؟ و من فقیرم چطور نی؟ فرمود که تو ببینم اگر تمام دنیا را کسی پر از نقره کند به تو بدهد، حاضری اون محبتی که از ما داری از دل بیرون کنی؟ تمام کره زمین غرق در نقره بشه به شما بدهم که این ولایت ما را از شما بگیرن، حاضری؟ گفت نه به خدا قسم، اگر همه را طلا هم بکنن من حاضر نیستم. پس تو ثروتمندی، تو غنی، سرمایه ای داری که از همه کره زمین طلا و نقره باشه بالاتر دیگه. پس اون کسی فقیر است که اونچه تو داری ندارد. اونچه را تو داری اون کس که ندارد فقیره و تو غنی هستی. مسائل مادی چیزی نیست که بگیم من فقیرم، بعدم مقداری پول همو عنایت فرمودن که جمعی ظاهرش هم درست بشود. یونس بن یعقوب میگه من عرض کردم آقا نولای لکم و ما عرفنی الله من محبتکم احب الی من الدنیا و ما فیها. گفتم به خدا قسم این ولایتی که به شما دارم، محبتی که به شما دارم، از تمام دنیا و مافیها پیش من محبوب تره. حال خیال کرد که حرف خوبی زده دیگه با این حرف دیگه، از تمام دنیا و مافیها پیش محبوب تره. امام یه قدری ناراحت شد این حرف، بعد فرمود یا یونس بسنا بغیر قیاس، تو ما را بد جور قیاس کردی، محبت ما را با دنیا و مافیها مقایسه کردی. دنیا مگه چی هست؟ هل دنیا الا ست فورتن او ست رو اوره. دنیا چی هست مثلا؟ یه شم غذا بخوری خب سیر میشی، یه لباس فاخری بپوشی پوشند، این دنیاست دیگه، این چیزی نیست. با محبت ما مقایسه میکنی، محبت ما حیات ابدی برای تو میآورد، تو دنیا را با محبت ما مقایسه میکنی. رسنا به غیر قیاسن مد دنیا و مافیها، دنیا و مافیها چی هست که داره با محبتی که به ما داری مقایسه میکنی؟ انت لکه به محبتنا الحیات دائمه. رضا غلامشون که زمام استر امام به دستش بود تو مسجد ایستاده بود، که آد آخر مسجد بود، اون مرد تاجر خراسانی آمد و گفت میا با اون معاوضه کنی. به غلام گفت نوکری امام به من بده، من ثروتمندم، برو سر ثروت من، من خیلی ثروتمند در خراسان، همش مال تو، من غلامی مصادق باشم که نگه دارم استرش رو. یه خوشش آمد، یه خوبی ثروت سرشار گیرش آمده. گفت پس صبر کن من برم از آقای مشورتی بکنم از خوده. بعد آمد و دماغ ارز آقا من خیلی خدمت شما بودم در این چند سال، اگه خیلی به من برسه شما مانعی؟ ما یه خیلی مخواد به من برسه شما مانعی؟ خب نه چه مانعی. عرض کرد یا یه مردی بقید با هم معامله کنه. این مرد تاجر خراسانی ثروتمند، گفت کلاه به شما باشه و من هم برم سر ثروتم. فرمود که معلوم میشه که از ما خسته شده ای، اگر از مصر با بیرغبت شده ای ما حاضریم، عیبی نداره، او بیاد جای تو و تو بری جای او، اشکالی نیست، مانعی نیست، ما مانع نیستیم. او خوشش آمد و برخواست که برود. امام صدا زد چند بعد چند قدم، برو بیا، چون تو خدمت ما بوده ای چند سال، حقی بر من داری، حق نصیحت، میخوام حق نصیحتت کنم. فردای قیامت که میشود رسول خدا متمسک میشود به نور جلال خدا، و علی مرتضی علیه السلام جد ما متمسک میشود به جلال رسول خدا، که ما خودمان وارد میشویم. حالا اگر دوست داری با ما باشی بسیار خوب، اگه خواستی بروی مانیم. گفت نخواستم، اگه تمام دنیا را من بدهن حاضر نیستم، من در خدمت شما هستم و غلام شما هم هستم. تو برو اون مرد رو بیار. رفت و اون مرد با قیافه دیگرگونی آمده، گفت نه قیافه دوست شده، برایش پشیمان. گفت بله، من حاضر نیستم، غلامی امام را ازش دست بردارم. گفت پس برو پیش آقا ببر که من هم اظهار محبت کنم. آمد خدمت آقا و آقا هم قبول کردن ولایت او را، محبت او را، و دعا کردن درباره. این از زادت الهمات، یعنی هم نمیگذارن از دشمن کسی حمله کند و اونا از بین ببرد و از این طرف حامی هستن. منتها نالایق ها را به خود راه نمیدهند، بهم شرایطی دارد، نالایق ها به خود راه نمیدهند. ولی زاد در روایت فرمود که خیلی با مردم سر به سر نگذارد. مسئله محبت ما مسئله ایست مانند قطرات باران بر زمین های قلوب صالح ریخته می شود. ما لکن ولی ناس، خیلی به مردم چیز نکنید، سر و کله نزنید. کفو عن الناس، زبان خود را نگه دارید. لا تدعو احدا الی هذا الامر، خیلی شما با اصرار کسی را به این امر و محبت ما دعوت نکنید. فوالله به خدا قسم، اونی که صلاحیت ندارد اگر همه آسمان ها و زمین بخواهن او را بیاورن نخواهد آمد. به اونی که صالح هست اگر همه قدرت ها جمع بشوند بخوان بیرون کنن، نمیتوانن بیرون کنن. خود مولا میفرمود که والله لو ضربت به سیفی هازا علا خیشوم المؤمن علا ان یبغزنی ما ابغزنی، من اگر با این شمشیر هم بر بینه مؤمن بزنم که دست از من بردارد، از من دست بر نمیدارد. ولی با همین شمشیر، با همین دستم تمام لذت های دنیا را شیرین کنم، به کام منافق بریزم، با من محبت پیدا نخواهد کرد، چون مرا منافق دوست نمی دارد و مؤمن با من دشمن نمی شود. اونی که نالایقن خب کنار همم باشن، به قول اون شاعر، اون یکی در مرغزار و جوی آب، اون یکی پهلوی و اندر عذاب، با هم نشستن، یکی چنان شاد است و با نشاط و با حال گویی که کنار جوی آب و در میان گلستان نشسته، اون یکی کنار همینه و هیچ حالی نداره، هیچ نشاطی نداره، چشمی خشک، قلبی تاریک داره. این در عجب پوکین ذوق و عوده چیز، این تعجب میکنه که این چرا اینقدر شاداب و با نشاطه، اینم تعجب داره اون چرا اینقدر کم این تاریکه. بعد میگه که هم نشین بیا در انجمن، گوید ای جان نه من نیارم آمدن. یه با هم بریم جلسه، بریم مجلس، بریم مسجد، میگه من اهلش نیستم. ولی این در مسجد مانند ماهی تو آبه، او در مسجد مانند موش تو آبه. موش تو آب دستای مهبیرون میاد دیگه، نمیتونه بمون، اما این حیاتش در اینجا. و زمان میگه بیا همراه من، میگه من نمیتونم بیام. یه داستانی نقل میکنن که این امیری بود، خیلی عیش و عشرتش فراهم بود و موجبات زندگیش، و یه غلامی داشت که این عابد بود، زاهد بود و خیلی اهل نماز بود. یک آخر شب بود، اون امیر فرمان روا برخواست بیدار کرد غلام را که برخی جامعه حمام ما را بردار، دنبال من بیا. او بر آمدن، بین راه رسیدن، اول سپیدی صبح بود و مؤذن هم بالای مناره مسجد اذان میگفت، حی علی الصلاه، حی علی خیر العمل، دعوت نیکرد بندگان خدا را به نماز. این غلامی که عاشق به نماز بود تا صدای مؤذن شنید روی پاهاش لرزید، به قدرت راه رفتن دیگه نداشت. به مولاش گفت که آقا اجازه میدید شما یه چند لحظه، چند دقیقه تو این مغازه مقابل مسجد بنشینید، من برم تو مسجد نماز خدا را بخوانم و بعد بیام خدمت شما. گفت بسیار خوب. اون نشست و غلام و آقا در مسجد شد. طول کشید نیامد، این آمد برام از صدا زد که بیا، گفت که نمیذاره بیام، صبر کنید اندکی الان میام. دو بار سه بار هرچه میگم اون گفت نمیذاره. گفت کی نمیذاره؟ کسی تو مسجد نیست که، کی نمیذاره که بیای از مسجد بیرون؟ گفت اون که بسته است پای تو اندر برون، بسته از او هم مرا در اندرون. همون کسی که پای تو را در خارج مسجد بسته، عشق و علاقه به نماز را از دلت برده، اهلیت انس با خودش را سلب کرده، همون کس پای مرا در داخل مسجد بسته، عشق به نمازش را در دل من نشونده است. اون که بسته است تو را اندر برون، بسته از او هم مرا اندر درون. اون که نگذارد تو را کائی درون، او نبگذارد مرا کایم برون. اون که نگذارد که زین سو پا نهی، او بدین سو بسته پای این رهی. این هم سبحان الذی سبحان از ما از یقت طرق، سبحانک ما از یقت طرق علام لم تکن دلیله. تا خداوند لطف عنایتی نکند و توفیقی نسیم توفیق بر جانی نوزد، وگر این سادگی محبت علی و آل علی در دل ها می نشیند. ما خدا را شاکریم که این کانون حب امام صادق علیه السلام هست قلب ما، کانون حب علی و آل علی علیهم السلام. امیدواریم خداوند این سرمایه اصیل محبت را در دل جان ما در دنیا و برزخ محشر ثابت نگه بدارد. پس این چند جمله شد. السلام علی الائمه الدعات و القاده الهدات و ساده الولات و الذاده الهمات. پیشوایان دعوت کننده، رهبران راهنما، بزرگواران فرمانروا و حامیان دفاع کننده از شیعیان. نه دشمن را میذارن حمله به دشمن به شیعه کند و شیعه را مانع میشوند از اینکه آلودگی پیدا کنند. خب امام صادق علیه السلام روز 25 این ماه به شهادت رسید و اون حالت احتضارش گفتند چنان بدنش ذوب شده و بدن مبارکش که فقط گویی سر مبارک باقی مونده. اون راوی وقتی که رفت برای عیادت متأثر شد، گریه اش گرفت. چرا گریه میکنی؟ عرض شد شما رو به این حال میبینم. فرمود هرچه بر مؤمن پیش آید خیر او در همان است. اگر با مقراض قطعه قطعه کنند خیرش در همان است. اگر غرق در نعمت و لذت باشه غرق نعمتش به خیرش در همان است. به هر حال در مدینه در تشییع جنازه امام صادق علیه السلام قوغایی شد، روی رستاخیز عظیم برپا شد. اون شاعر هم میگفت که قضا تهدل حسن حاسون فوق زرهی ترابا. اون روز خاک ریختن روی بدن مقدس امام صادق علیه السلام، ولی ای کاش اون خاک را بر سر عالمیان می ریختن. این مردم ندانستن چه کسی را در دل خاک نهادن، ولی در کربلا نشد بیاین حتی بدن مقدسش را به خاک هم بگذارن، بلکه بدبختانه پسر سعد دستور داد عصبها را نعل تازه زدن. سلام الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین. اللهم انا نسالک باسمک الاعظم و بحق موالینا ائمه المعصومین یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم ايد حماة الدين و انصر من نصر المسلمين. اللهم اهلك الكفار والمنافقين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ووفقنا لما تحب وترضى واجعل خاتمة امرنا خيرا. رحم الله من قرأ الفاتحة.